ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در حال برگزاری است. و صندوق مشترک ایران و عمان تأسیس می شود. حسن روحانی رئیس جمهور روز یک شنبه امروز 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار را به مجلس معرفی کرد. محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دشپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شدند. حسن روحانی روز شنبه با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و خروج او از کابینه موافقت کرده بود. روز دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در برخی مناطق در حال انجام است. این انتخابات در 401 مرکز در پی بروز مشکلات امنیتی و فنی به دومین روز کشیده شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های ستاد انتخابات افغانستان گفتند حدود 3 میلیون نفر از 9 میلیون واجد شرایط که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده بودند، روز شنبه آرای خود را در صندوق‌های 4500 مرکز رأی‌گیری انداختند. روند رأی‌گیری روز شنبه با حملات گروه‌های شبه نظامی که ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد و همچنین بروز چند مشکل امنیتی و فنی در نقاط مختلف متوقف شد. رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه با تأخیری 3 ساله در این کشور برگزار شده است. قرار بود به جز ولایت غزنه انتخابات در 33 ولایت دیگر افغانستان برگزار شود، اما با کشته شدن چند مقام ارشد قندهار انتخابات در این ولایت نیز یک هفته به تعویق افتاد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، به دنبال بحث و تبادل نظر مقام‌های دو کشور قرار است صندوق مشترک ایران و عمان راه اندازی شود. به گزارش ایلنا، محسن زرابی همچنین از ایجاد خط اعتباری برای صدور خدمات فنی مهندسی به عمان خبر داد. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد که 2 بانک ملی و صادرات در عمان وجود دارند که چندان فعال نیستند و علی‌رغم تمایلشان به خدمات دهی به تاجران ایرانی هنوز مشکلاتشان حل نشده است. با وجود فراز و نشیب‌هایی که همواره در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس وجود داشته، روابط ایران و عمان معمولاً خوب بوده و دو کشور به گسترش این روابط علاقه نشان می‌دهند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آمادگی سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دونرخی شدن بنزین در هفته‌های آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال میرزایی با بیان اینکه مسئولان زیربط در مورد نرخ آزاد بنزین هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند، تاکید کرد دونرخی شدن بنزین احتمالاً از 2 هفته دیگر آغاز می‌شود. او اضافه کرده است که بین 60 تا 80 لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت فعلی یعنی 1000 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و نرخ دوم با قیمت آزاد بر عرضه می‌شود. مقام‌های دولت حسن روحانی تاکنون از اظهار نظر صریح در این باره خودداری کردند. و صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواستار برگزاری همه‌پرسی تازه‌ای هستند، راهی خیابان‌های لندن شدند. خبرگزاری رویترز راهپیمایی روز شنبه در لندن را بزرگترین تظاهرات برای برگزاری همه‌پرسی در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت توصیف کرده است. این راهپیمایی در حالی است که ترزا می نخست وزیر بریتانیا همچنان در دستیابی به توافق با رهبران اتحادیه اروپا درباره نحوه خروج از این اتحادیه ناکام مانده است. نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق اعلام شد و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با کسب 45 کرسی در صدر نتایج این انتخابات قرار گرفت. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
کمیته عالی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق با 3 هفته تأخیر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این منطقه را اعلام کرد که بر مبنای آن مطابق انتظارها 2 حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بیشترین آرا را در این انتخابات کسب کردند. در این میان حزب دموکرات کردستان با کسب 45 کرسی از مجموع 111 کرسی مجلس اقلیم بیشترین آرا را کسب کرده است. این حزب در حال حاضر نیز حزب حاکم در دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان عراق است. حزب اتحادیه میهنی کردستان به عنوان رقیب همیشگی حزب دموکرات کردستان نیز با کسب 21 کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق روز 30 سپتامبر برگزار شد، اما به دلیل طرح بیش از 1000 شکایت اعلام نتایج نهایی‌اش به تأخیر افتاده بود. حزب گوران یا تغییر که جدی‌ترین حزب مخالف در کردستان عراق به شمار می‌آید، تنها موفق به کسب 12 کرسی از 111 کرسی پارلمان در این انتخابات شده است. این انتخابات یک سال پس از برگزاری همه پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار شد. این همه پرسی با آنکه در صندوق موفقیت آمیز بود، اما در اجرا شکست خورد. سپتامبر سال گذشته مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای ایران و ترکیه یک همه پرسی برای استقلال کامل کردستان عراق که دارای 6 میلیون نفر جمعیت است برگزار کرد که 93% رأی دهندگان موافق استقلال این منطقه بودند. برگزاری همه پرسی استقلال تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان را افزایش داد و در این حال ایران و ترکیه که مرزهای مشترکی با اقلیم کردستان در عراق دارند به تندی به آن واکنش نشان دادند. دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که در دهه 90 میلادی با یکدیگر درگیری نظامی داشتند، سالهاست که با همکاری یکدیگر منطقه اقلیم را اداره می‌کنند، اما قدرت برتر این منطقه در دست حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان معلمان ایران از نهادهای صنفی معلمان در نامه‌ای به حسن روحانی هشدار داده که با ادامه شرایط فعلی برای معلمان و پایین آمدن آستانه تحمل فرهنگیان، امکان تداوم اعتراضات و مختل شدن امر آموزش در کشور وجود دارد. هفته گذشته هم در پی اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت اقتصادی، معلمان تحصنی دو روزه را در برخی از شهرهای ایران برگزار کردند. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سازمان معلمان ایران، یکی دیگر از نهادهای صنفی فرهنگیان، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار دادند که ادامه شرایط فعلی برای معلمان امر آموزش در کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. در متن این نامه که در سایت این نهاد منتشر شده، خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده که آموزش و پرورش و نهاد تعلیم و تربیت در اولویت کارهای او قرار ندارد و با این روند هیچ امیدی هم به بهبود اوضاع نیست. سازمان معلمان در بخش دیگری از نامه خود به حسن روحانی نوشتند که شاید بتوان محصول بیکیفیت داخلی را با واردات محصولات بهتر خارجی جایگزین کرد، اما منابع انسانی با کیفیت را نمیتوان از هیچ کشوری وارد کرد. احمد مدادی، عضو سابق کانون صنفی معلمان و کارشناس آموزش در واشنگتن، درباره اهمیت نامه این نهاد صنفی فرهنگیان به رادیو فردا این چنین میگوید:
نامه سازمان معلمان بلافاصله بعد از اعتراضات در واقع هفته گذشته انجام میشه. سازمان معلمان جزو نهادهای صنفی معلمان بود که در این اعتراضات شرکت نکرده بود. در واقع اعتراضاتی که هفته گذشته انجام شد از این بابت مهمه، در واقع به این معنا که سایر نهادهای صنفی معلمان هم نظری مثل کانونهای صنفی دارن و وضعیت رو انقدر بی بغرنج تشخیص میدن که واکنشی در این حد بهش انجام بدن. حالا شیوه هاشون و روش هاشون ممکنه مختلف باشه. این نامه سازمان معلمان ایران از این بابت مهمه به نظر من که پیش بینی میکنه که اگر دولت در کوتاه مدت کاری انجام نده، ممکنه که زمام امور نهاد آموزش از دست همه در بره و طعنه هایی هم میزنه به دولت که آموزش همانقدر مهمه که امنیت مهمه، آموزش همانقدر مهمه که بهداشت مهمه. در واقع طعنه هایی به دولت که بودجه های کلانی رو در بعضی از حوزه‌ها نظیر امنیت داره هزینه میکنه و اتفاقا میگم که در واقع پاسخی برای معلمان نیست که بگید وضعیت اقتصادی خوب نیست، برای اینکه ما میدانیم که وضعیت ارزی کشور بهتر از گذشته است، درآمدها بهتر از گذشته است، ولی اینکه کاری انجام نمیشه، در واقع اراده ای از سوی دولت برای حل مسائل آموزش وجود نداره.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران از مدت‌ها پیش در اعتراض به وضعیت نامناسب مراکز آموزشی، کمبود نیازهای مدارس، به تعویق افتادن پرداخت حقوق و مزایا و عدم افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم و وضعیت دشوار معیشتی خود اقدام به تجمع و گرد همایی هایی کردند. هفته گذشته نیز در پی اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت اقتصادی، معلمان تحصنی دو روزه را در برخی از شهرهای سراسر کشور برگزار کردند. در شبکه‌های اجتماعی گروهی از این معلمان دلیل اعتصاب و تحصن خود را این چنین گفتند:
فرهنگیان ایران زیاده خواه نیستند. ما دو خواسته داریم: آزادی همکاران در بند، دو اجرای عدالت.
ساعت 8:30 صبح هیچ معلمی سر کلاس نیومده.
اعتصاب و تحصن معلمان ایران به حدود 17 سال پیش برمی‌گردد. به اعتقاد احمد مدادی، مطالبات و اعتراضات فرهنگیان در این مدت تنها دغدغه‌های معیشتی نبوده است.
اون چیزی که الان در واقع وضعیت معیشت رو خیلی مهم جلوه میده، وضعیت بد اقتصادی و تورم در واقع افسار گسیخته‌ای هستش که باعث شده که تعداد بیشتری از معلمان زیر خط فقر برن، ولی در کنار این معلمان همواره در واقع در کنار سرفصل معیشت، سرفصل شأن معلمان، رفع تبعیض از معلمان و مشارکت معلمان در واقع در نهاد آموزش به عنوان یک خواسته مهم، تشکل‌یابی مستقل، خصوصی‌سازی نهاد آموزش، کودکان کار و موارد دیگه‌ای که جز مطالباتی که تو بیانیه‌هاشون همیشه در واقع اینها رو ذکر کردن. اما در این مقطع بحث معیشت معلمان و به ویژه بازنشستگان و معلم‌هایی که در واقع رسمی نیستن خیلی مسئله فوری و جدی هست.
در سالهای گذشته تعدادی از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند و برخی از آنان همچنان نیز زندانی هستند. هفته گذشته محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بجنورد بازداشت شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تا چند سال پیش مسئولان در ایران می گفتند بیشترین میزان طلاق‌ها یک سال بعد از ازدواج رخ می دهد. اما دیگر موضوع این نیست که زوج‌های جوان در اثر نشناختن یکدیگر در ماه‌های نخست به سرعت رو به طلاق می آرند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
تازه ترین آمار نشان می دهد دست کم 60% از زوج‌هایی که طلاق گرفتند بعد از دست کم 5 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. این را محمد مهدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. آقای تندگویان ازدواج را در سالهای اخیر به یک قرارداد تشبیه کرده که شکننده شده و با آمار تازه طلاق نتیجه گرفته فرهنگ‌ها و اعتقادات تأثیر زیادی بر ازدواج‌ها ندارد. با این حال به گفته این مقام مسئول حدود 10% طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌های زیر یک سال است که نشان می‌دهد مشکل زوج‌ها به نداشتن شناخت از یکدیگر مربوط می‌شود و البته در کنار آن بحث‌های اقتصادی و مشکلات دیگر هم مطرح است. آنطور که مسئولان می‌گویند همچنان آمار طلاق در استان‌های تهران و البرز بالاتر از سایر استان‌های کشور است. مسئولان دلیل این موضوع را علاوه بر جمعیت بالا در این می‌دانند که طلاق امری عادی شده، قبح موضوع طلاق شکسته و به گفته آقای تندگویان کم کم به یک اتفاق ارزشی تبدیل می شود. موضوعی که برخی از فعالان اجتماعی و جامعه شناسان با آن مخالفند و آن را به افزایش آگاهی طرفین برای پایان دادن به زندگی مشترکی می دانند که به دلایل اجتماعی، شخصی، اقتصادی و یا بیماری طبق سنت ها و رویه پدران و مادران نیازی به پایداریش احساس نمی کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران سیف الله ابوترابی در بهار امسال اعلام کرد در سال گذشته 174,590 مورد طلاق و 608,977 مورد ازدواج در ایران ثبت شده است. میزان طلاق در ایران به اندازه‌ای افزایش داشته که فروردین ماه امسال اعلام شد بر اساس آمار منتشر شده ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال ایران در سال 96 با ثبت 175,000 مورد جدایی آمار طلاق در ایران رکورد را شکسته است. در ایران از پدیده طلاق در کنار پدیده‌هایی مثل اعتیاد و توتیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی یاد می شود و مقام های مسئول همواره از افزایش آمار آن نسبت به ازدواج ابراز نگرانی می کنند. برخی کارشناسان عامل اقتصادی را مهمترین دلیل کاهش ازدواج و همینطور افزایش آمار طلاق در کشور می دانند. برخی دیگر هم تغییر سبک زندگی را عامل مهمی در بروز این پدیده ها می دانند. برخی مسئولان هم علاوه بر مشکلات اقتصادی و اشتغال، مواردی چون شتاب زدگی در ازدواج، اعتیاد و دخالت خانواده ها را موجب افزایش آمار طلاق در ایران می دانند.
گزارش آزاد اسدی نوشیدید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.